أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان معنای تیب فرمودن تیب کنایه از اون نفس است و نفس یعنی همت که با او مبادی عالیه اشیا را ایجاد می کنند که تعبیر می شود به نفخ. وقتی منظور از نسا مشخص شد، منظور از تیب مشخص شد، سر تقدیم نسا بر تیب هم مشخص می شود، زیرا نسا اون طبیعت کلیه است که جنبه قابلی دارد و تیب عبارت از اون نفس و دم و دمیدن است که تعینات را به این طبیعت کلیه اعطا می کند. تا مبدأ قابلی وسیع نباشد نمی شود تعینات خاصه را به این مبدأ قابلی اعطا کرد. پس نسا که جنبه عمومت دارد و عم بودن هست ناظر به قابل کل است، تیب که جنبه رائحه و نفس و دم و امثال ذالک را دارد ناظر به افاضه تعینات خاصه است. به این که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم در بیان این محبوب ها نسا را اول ذکر کرد و تیب را دوم، برای آن است که مظهر خداییست که خدای سبحان رفیع الدرجات ذوالعرش است و ایشون هم حکم هر یک از این درجات را رعایت کردن، چون خودشون مظهر اسم اعظمن یعنی مظهر رحمانن که بر عرش مستوی و مستولی هن. اونگاه یه توضیحی در این زمینه میدن که هرچه در جهان هستی یافت میشود درجه از درجات فاعلیت ذات اقدس اله است که خدا رفیع الدرجات است و عالی ترین درجه که مقام فرمان روایی است عرش است و تنها اسمی که حاکم بر این مقام فرمان روایی است اسم الرحمن است، نه اسماء جزئیه. و مظهر رحمان همون عرش است در حقیقت، چه اینکه مظهر هر اسمی از اسماء خاصه الهی موجود از موجودات خاصه جهان تجرد مادی است که در بحث دیروز اشاره شد. و چون وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم به عنوان رحمتون للعالمین مبعوث شد، پس مظهر این اسم رحمان و همچنین مظهر عرش است. از این بحث که فراغت پیدا کردن آنگاه وارد مسئله تمایز اسما می شوند. می فرمان به این که اسما یه جهت اشتراکی با هم دارن و یه جهت تمایزی. جهت اشتراک اشیا در ذات است، چون اسم عبارت از ذات است با وصف و تعین. ذات چون در همه مشترک است پس ما به اشتراک اسما همون ذات است، و چون وصف از اوصاف از یکدیگر ممتازن و مایه تمیز اسما هستند، پس در حقیقت اسمیت هر اسم به اون صفت برمیگردد و تمایز رحمان از اسماء دیگر رو همون رحمت مطلق است که از او تعبیر شده به اینکه رحمتی وسعت کل شی. از این مسئله که فراغت پیدا کردن اونگاه دوباره میرسن به اینکه تیب پاکی و پاکیزگی همون طوری که در موارد دیگر ظهور دارد در برخورد زن و شوهر هم ظهور دارد، در التهام و التصاق نکاهی هم ظهور دارد. لذا در سوره مبارک نور فرمود الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، اولئک مبرئون مما یقولون و لهم مغفرة و رزق کریم. در اینجا فرمود اونها که خبیثند برای با یکدیگر ارتباط دارن، اونها که طیبن با یکدیگر ارتباط دارن. چون در اوائل سوره مبارکه مسئله آلوده ها را ذکر فرمود که از زانیت و لاین که اوها الا زان او مشرک و هر مزال که علی المؤمنی، بعد فرمود به این که بعد از چند آیه که جریان افق رو قصه افق رو نقل کرد، فرمود به این که خبیثات مال خبیثونن، خبیثون مال خبیثاتن، اینا با هم تناسب دارن، اما طیبات مال طیبونن و طیبون مال طیباتن و اینها مبرعند، بریعند از تهمت هایی که به اینها زده می شود. اینجا یک تعبیر منصفانه و لطیفی مرحوم عبدالرزاق کاشانی دارن و ای کاش قیصری به همون سبک تعبیر می کرد، ولی خود جناب قیصری این آیه را طوری دیگر معنا میکنن که خالی از اغراق نیست. آیه به نحو عموم میگوید که طیبون برای طیبات برای طیبونن و طیبون برای طیباتن، یعنی مؤمنات برای مؤمنینن، مؤمنین برای مؤمناتن و اینا از تهمت ها منزهن. نه به این معنا که مؤمن تن به آلودگی نمیدهد، یعنی تا ثابت نشود نمیشود یک نسبتی را به اینها داد. اصل بر براءت اینهاست، نه اینکه اینها تن به فساد نمیدن و گناه نمیکنند. این برای تطهیر مطلق مؤمنین نیست و مخصوص وجود مبارک حضرت هم نیست. بنابراین این اولایی که مبرعون مما یقولون در حکم یک اصل براءت است، یعنی اصل اولی درباره مردان با ایمان و زنان با ایمان براءت اینهاست. نمی شود چیزی را به اینها اسناد داد مگر این ثابت بشود. آیه بیش از این دلالت ندارد، چه اینکه جناب مرحوم کاشانی اینجوری معنا کرد، اما در شرح قیصری آمده است به اینکه درجات طیب هم باید محفوظ باشد. یعنی مؤمنی که طیب است مؤمنی طیب خواهد داشت، مؤمنی که اطیب باشد همسرش هم طوباست. اگر مرد اطیب و طیبین بود، زن هم طوب و طیبات است. این تلازم را نمی شود استفاده کرد، مخصوصا با مورد آیه. و حد اکثر این است که مرد پاک با زن پاک و زن پاک با مرد پاک، اما بیش از این استفاده نخواهد شد. حالا اگه حال و مناسب بود که بقیه را می خونی. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 484. بعد از اینکه در متن قبلی فرمود فحب به الیه تیب فلذالک جعله بعد النساء، در همین صفحه 484 در صفحه 484 در بحث ذیل بحث دیروز فرمود به این که فلذالک جعله بعد النساء، اونگاه در بحث امروز میفرمان فراء، یعنی راء رسول خدا صلی الله علیه و سلم، الدرجات التي للحق، خدای سبحان در مقام فعل درجاتی دارد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث اون درجات را رعایت فرمود. فراء الدرجات التي للحق، کجا؟ برای اینکه چون نساء کنایه از اون طبیعت کلیه است و تیب کنایه از اون نفس است که به وسیله نفس تعینهای خاص به اون طبیعت کلیه که منزله امه است داده می شود و اون مبدع قابلی مقدم است بر تعینهای مخصوص، لذا در حدیث نساء که کنایه از اون طبیعت کلیه قابل است بر تیب که کنایه از افاضه تعینهای خاص است مقدم شد. فراء الدرجات التي للحق، برای حق سبحانه و تعالی درجاتی است، چون که فی قولی تعالی آمده رفیع الدرجات ذی العرش. چرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم این درجات رعایت کرد؟ برای اینکه رسول خدا مظهر الرحمن است، همون طوری که الرحمن علی العرش استوا، مظهر رحمان هم بر مظهر عرش خواهد بود و جمیع درجات رعایت خواهد کرد. الرحمان، این که فهمون رفیع و درجات ذل عرش است، یعنی این درجات زیر پوشش عرش تعمیم می شود. خب کی بر عرش و بر تخت فرمان روایی حکومت می کند؟ الرحمن حکومت میکند، که الرحمنو علی العرش استوا. اگر موجودی مظهر الرحمن بود، او هم همه درجات و شؤون خاصه را رعایت میکند. فراء رسول خدا صلی الله علیه و سلم الدرجات التي للحق. پس چند مطلب با ثابت بشود؟ یعنی اینکه حق تعالی دارای درجات است، و یکی این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم این درجات رعایت کرد، یکی این که سر این که او درجات رعایت کرد این است که مظهر الرحمن است، و یکی این که چون الرحمن حاکم و فرمان روای بر عرش است که همه درجات زیر پوشش عرشن، چون خدا رفیع و درجات ذل عرش است. خب چرا رسول خدا رعایت کرد؟ لاستوای رسول خدا علی العرش. خب به چه دلیل رسول خدا بر عرش مستوی است؟ بسمهی که الرحمن است، چون الرحمن و علی العرش استوا. چون رسول خدا مظهر الرحمن است که خدا فرمود ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پس مظهر الرحمن بر عرش مستوی است. ای فراء رسول الله صلی الله علیه و سلم فی هذا ترتیب الدرجات الالهیه را و المراتب الکلیه التي للحق. حق تعالی در مقام تعین و ظهور دارای مراتب کلی است، مراتب جزئیش که لا تعد و لا تحصى است، مراتب کلیش احصا شده است، که منظور از این کلی کلی سه است. المراتب الکلیه التي للحق، که المشار الیها است به مراتب فی قولی تعالی رفیع الدرجات ذو العرش. چطور دارای مراتب کلی است؟ برای که ذالک لان اول ما وجده در تعینات فیض مقدس هو العقل الاول است که باب آدم الحقیقی است، ثم نفس الکلیه است، که از این نفس کلیه، منظور از این نفس هم مبدا قابلی است در برابر عقل، که منظور از این نفس کلی که از این نفس کلی وجدت نفوس و ناطقه، نفوس ناطقه که نفوس جزئیان نشأت گرفته از اون نفس کلی هن، که اون نفس کلی به منزله علت قابلی است، که منها از اون نفس کلیه وجدت نفوس و ناطقتو کلها وهیه حوا. وهیه یعنی این نفس کلی حواست. خب پس اول عقل است، عقل کلی، بعد نفس کلی که منظور از نفس کلی حواست، ثم طبیعت التی، عبارت که درد وهیه خواتم این چه نیست، وهیه حوا ثم طبیعت الکلیه، پس در مرتبه سوم طبیعت کلیه قرار داره. ثم طبیعت الکلیه ثم طبیعت التی به واسطه ها ظهر الفعل و الانفعال فی الاشیاء، که این طبیعت در مرحله سوم قرار داره. بله اون این طبیعت کلیه زیر پوشش بعد از پیدایش اون نفس کلی است. منظور از حوا اون نفس کلی است، که نفس کلی عبارت از مبدا قابلی است که مافوق این طبیعتی است که فعل و انفعال از او ظاهر می شود. طبیعت نه، طبیعت اگر اصطلاح باشد که اگر باشد که دیگر مخصوص عالم طبیعت است. بعد می فهمون ثم الحیول الجسمیه، چون طبیعت را در همون صفحه 11 مشخص کردن، در صفحه 11 ستون سمت راست اونجا سطر چهارم و پنجم این چونی آمده است، و ازا اخذت به شرط ان یکون قابلتن لستور نوعیت روحانیت والجسمیه فهیه مرتبت الاسم القابل رب الحیول الکلیه المشار الیها بالکتاب المستور و رق المنشور، و ازا اخذت مع قابلیت تأثیر و تأثیر فهیه مرتبت الاسم الفائل المعبر عنه بالموجد و الخالق رب طبیعت الکلیه. چرا؟ نه اون که نفس رحمانیست، اون که عقلم میگیره. یه وقت است که مرتبه اسم قابل است، یه وقت است مجموع قابل و فاعل است. این مجموع قابل و فاعل مرتبه سوم است، فاعل محض مرتبه اول است، قابل محض مرتبه دوم. مرتبه اول فاعل محض است بلا قبول، مرتبه دوم قبول محض است بلا فعل، مرتبه سوم نتیجه این دوست. بله طبیعت نتیجه است. چرا دیگر نیست؟ نه تأثیر تأثیر بعد ظهور میکند. این آدم حقیقی یعنی فاعل تام، اون قابل تام، این دوتا که التهام پیدا کردن طبیعت ظهور میکند که او دیگه مظهر فعل و انفعال است. خب ثم طبیعت التی به واسطتها ظهر الفعل و انفعال فی الاشیاء، اونگاه ثم الحیول الجسمیه، ثم الجسم الکلی، ثم الفلک الاطلس الذی هو العرش الکریم، ثم الکرسی، ثم العنصریات من السماوات والارض الی ما مر، که قبلا چنین گذشت، من ان السماوات متولدت من دخان الارض که ثم استوى الی السماء وهی دخانون، ثم حصلت الموالید و سلاس، موالید سلاس عبارت از معدن است و نبات است و حیوان، که حیوان اعم از ناطق به غیر ناطق است، و تم الملک و الملکوت و هذه الحقائق کلها درجات الهیت و مراتب رحمانیه که تقدمت علیها ان نفس الکلیه، که اون نفس کلی بالای همه این هاست، یعنی حوا بالای همه این هاست، چون که آدم بالای اون هاست. از چرا از نفس کلی به حوا یاد میکنن؟ برای اینکه زن چون مبدا قابلی است و جنبه عمومت دارد، از نفس کلی به حوا یاد کردن، وگرنه اونجا سخن از ذکورت و انوثت نیست. در اینجا هم که قبلا فرمودن که ذکورت و انوثت از عوارض است، در صفحه 452 در صفحه 452 ستون سمت راست وسطهای صفحه اینچنین فرمودن، صفحه 452 ستون سمت راست تقریبا سطر 12 بعد فرمودن و سرح شیخو فی الفتوحات فی باب الاولیا ان هذه المقامات لیست مخصوصتن بر رجال فقط تکون للنساء ایزا. یعنی این مقامات معنوی که گفته شد، این مال مرد نیست، چون در حقیقت مال انسان است و انسان زن و مرد ندارد. حالا به هاست خدا روشن خواهد شد که اینکه احیانا گفته می شود زن هم سفر مرد است در سفر اول و دوم، در سفر سوم که سفر من الحق الی الخلق است هم سفر نیست، این سخن ناسواب است. اگر هم سفر سوم نباشد، هم سفر چهارم هم یقینا نیست، و برای این کسی که سفر سوم ندارد، سفر چهارم هم ندارد. اون نبوت و رسالت کاری به اسفار اربعه ندارد، اون سفر من الحق الی الخلق مال ولایت است. ولایت که چهار سفر دارد، کارهای اجرایی را گاهی به دنبال دارد اگه مرد باشد. سفر من الحق الی الخلق از اسفار چهارگانه ولایت است، و این اقسام در باره ولایت است، نه نبوت و رسالت که یک کار اجرایی است. حالا اگر انشاءالله بحث به اونجا رسید، روشن خواهد شد که تمام اسفار اربعه زن هم سفر مرد است. خب نه، چند خاصیت هست که اگر این است پس در سفر دوم به هم زن راه ندارد، ولی که این چنین نیست. هر اگر کسی بخواهد نبی بشود، باید مثلا سفر دوم و سوم ذکر بکند، نه هر کسی سفر دوم و سوم ذکر میکند باید نبی باشد، این یک. و نه اگر کسی نبی نمی شود، نمیتواند سفر سوم داشته باشد، که قهرن سفر چهارم هم نخواهد داشت. این دو تا مسئله از اون باید جدا بشود. یعنی هر کس بخواهد نبی بشود، باید سفر دوم و سوم داشته باشد، اما دو تا مسئله کاملا جداست. نه معناش این است که هر کس سفر دوم و سوم طی کرد نبی می شود، و نه معناش آن است که اگر کسی نبی نمی شود، نمی توان سفر دوم و سوم داشته باشد. اصلا اسفار اربعه مال رسالت و نبوت نیست، مال ولایت است، کاری به کار اجرایی ندارد. بله دیگه، عنصر، بله دیگه، این به اصطلاح طبیعیات چیز هست، وگرنه حکیم تعارف همه رو اونطوری میداند. چون در اون بحث‌های سابق هم در بعضی از فصوص گذشته هم ثابت شد که عنصر به اصطلاح حکیم غیر از اصطلاح عارف هست، چه اینکه طبیعت هم دوتا اصطلاح داره. خب و هذه الحقائق کلها درجاتون الهیتون و مراتب و رحمانیتون که تقدمت علیها ان نفس الکلیه. پس عقل کلی است یک، نفس کلی است دو، بعد نظام فعل انفعال. و اگر چونچه این فیض از عقل کلی شروع بکند، بعد به نفس کلی، بعد به طبیعت کلیه، بعد برسد به نازلترین درجه هستی که عبارت از مرتبه جسمانی است، اونگاه استواء رحمانی حاصل می شود، وگرنه ناقص است. و به تنزل الی المرتبه الجسمیه حصل الاستواء الرحمانی. اگر چنانچه اون فیض تا مرحله جسمیت بیاید، صادق است که بگوییم الرحمانو علی العرش استوا. اگر به مرتبه جسمیت نیاید، استیلا بر عرش ندارد. و به تنزل الی المرتبه الجسمیه حصل الاستواء الروحانی. خب این درباره اون اصل مسئله. نه، بعد از عقل است دیگر. بله، اول عقل کلی است، بعد نفس کلی، بعد طبیعت کلیه، بعد هیولا جسمیه و ماننده. اول عقل کلی است که آدم حقیقی است، بعد نفس کلی است، بعد بر همه اینها، یعنی بر طبیعت که فرمودن ثم الطبیعت التي بواسطتها ظهر الفعل والانفعال ثم الهیولا، یعنی بر اینها. خب و به تنزل الى المرتبه الجسمیه حصل الاستواء الرحمانی. این درباره ذات اقدس الا. اما فروح المحمدی صلی الله علیه و سلم الذي هو المظهر الرحمانی است، هو الذي استوى على العرش. چند مسئله با ثابت بشود. اونجا اینه که ذات اقدس الا به ما انه رحمان مستوی است، یعنی مستولی، و قرارگاه استیلایش هم مقام عرش است، و این عرش همه درجات رفیع را زیر پوشش خود دارد. انسان کامل مظهر الرحمان است، لذا کار استقرار بر عرش فعلی را دارد، لذا اشراف بر همه درجات دارد، لذا حق هر درجه را اعطا می‌کند. نه، اگر چنونچه یه موجودی مراتب جسمیه را ایجاد نکند، این رو عرش نیست، فقط روی موجودات مجرده است. وقتی روی عرش است که رفیع الدرجات باشد، همه درجات را از وسطا و اولیا و نازله زیر پوشش بگیرد. اگر چنونچه در مراتب جسمیت تنزل نکند، ناقص است. اگر چنونچه تنزل بکند، معلوم شود که همه درجات را زیر پوشش دارد. فرروح المحمدی صلی الله علیه وسلم الذی هو المظهر الرحمانی هو الذی استوى علی العرش. اگر چنونچه بر عرش مستوی بود، اونگاه فتعام و رحمته علی العالمی. این چند تا مدعا را یکی پس از دیگری دارن اثبات میکنن. اما اینکه او رحمتش جهانی است طبق آیه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این یک مطلب. و اما اینکه لازمه جهانی بودنش آن است که چیزی فروگذار نشود، او را فهمید فلا یبقا فی من هوا علیه العرش من لا تصیبه الرحمت الالهیه. دیگر ممکن نیست چیزی مادون العرش باشد و از رحمت الهی بهره نبرد و بر رحمت الهی بو اصابه نکند. فلا یبقا فی من هوا علیه العرش من لا تصیبه الرحمت الالهیه. این را شما از کجا می فرمید؟ فهمد و قولو تعالی که فهمد و رحمتی وسعت کل شی، ای و هازل معنا هو المذکور هو المذکور فی قولی تعالی و رحمتی وسعت کل شی. ای فلیس فی کل ما یحیط به هذا الاسم الروحانی رحمانی، این گرچه ظاهرا سوره سالب جزئی است، به عنوان لیس کل آورده که رفع العموم است، اما روحش عموم و رفع است، روحش سالب کلیه است نه موجب سالب جزئیه. یعنی هیچی تو عالم پیدا نمی شود که مشمول رحمت نباشد، ولی عبارت رسانیست، چون عبارت رفع العموم است نه عموم رفع. ای فلیس فی کل ما یحیط به هذا الاسم الرحمانی و مزه لیس فی کل ما یحیط به هذا الاسم الرحمانی و مظهره الذی هو العرش من الموجودات من لا تصیبه الرحمت الرحمانیه. یعنی چیزی پیدا نمی شود که رحمت رحمانی به اون نرسد. رحمت رحیمی خاص است، اما رحمت رحمانیه نظیر خلق، نظیر رزق عام است که بر و فاجر را می گیرد و یک الوجوده و رزقه و امثاله ما من النعم العامت ظاهرت و الباطنه لذالک قال تعالی و رحمتی کل وسط کل شی. خب و لما کان العرشو محیطن به کل ما فیه من الموجودات کما قد مره کما قد مره ان العرش روحانی الذی هو العقل الاول محیطن به جمیع الحقائق الرحمانیت و الجسمیه جسمانیه و العرش الجسمانی محیطون به جمیع الاجسام. چون عرش محیط به جمیع مادون است، چه این که عرش رحمانی محیط کل است و چه این که عرش جسمانی هم بنابر هیئت پیشینیان محیط کل است. قال و العرش وسع کل شی. خب پس یکی از اون مطالب آن است که رحمت حق تعالی وسعت کل شی و خدا هم روی عرش مستوی است، رحمان روی عرش استیلا دارد، عرش هم فراگیر است، پس رحمت باید فراگیر باشد. عرش چون فراگیر است رحمت باید فراگیر باشد. دلیل فراگیری رحمت هم این است که فهمد و رحمتی وسعت کل شی، اون که مظهر الرحمن است باید رحمتون للعالمین باشد. والعرشو وسع کل شی. بله، یعنی اگر اونجور نبود جور دیگه هم بود اینا مستاق خارجی نشون میدادن، نه حکیم به فکر این هیئت است و نه عارف، ولی وقتی بخوان به زبان قوم بیان کنن به همین صورت بیان میکنن، وگرنه برای دوام فیض مرحوم خواجه دارد که مرحوم شیخ به صورت جزم مسئله رابطه حادث با قدیم، ربط متغیر به ثابت، ربط حادث با قدیم را با فلک و حرکت فلک توجیه نمیکند، اینا رو به عنوان احتمال ذکر میکند. یعنی اون مسائل حیوی که به فلسفه راه پیدا کرد در حد احتمال راه پیدا کرد، نه تنها مسئله فلسفی نیست، وقتی هم که آمد به عنوان شاید آمد نه به عنوان باید. این رو هم محرم خارج از همون اول متوجه بود. خب محمود تبرد لم یک زم تو شرع اشارات کم نیست. و قوله و المستوی الرحمن، مصنف که مربود اون که فرمان روای عرش است رحمان است، این اشارتون الى قولی تعالی الرحمنو علی العرش استوا، اون وقت معنای مستوی بودن این است که ایل حاکمو و المستولی علی العرش من الاسما، اسم جزئی نیست بلکه هو الاسمی است که اون اسم الرحمن است. و العرشو مظهره الذی منه و به یفیض الفیض علی ما تحته، عرش مظهر این رحمان است که از فیض از اونجا نشأت میگیرد، اگر ما خودش را به عنوان مبدأ متوسط ببینیم و به وسیله او میرسد، اگر او به عنوان مجرای فیض ببینیم که فیض را از مرحله بالاتر دریافت کنیم. او را الان ذکر میکنم. و عرشو مظهر این رحمان است که منهو و بهی یفیز الفیزو علا ما تحت و میدر موجودات میدر اسما. من حیث انها این اسما نسب و ذات است، فان الاسما. خب حالا چرا ما احتیاج داریم به عرش که عرش واسطه فیض باشد؟ بفهمد فان الاسما برو الرحمن باشد. فان الاسما من حیث انها نسب و ذات است، از این جهت لا تسیرو مظهرن للانوار الفائزت منها الا به مظاهرها، که این مظاهر در طول همان الروحانیه سمال جسمیه. خب فب حقیقتهی یکون و سریان و رحمت فی العالم. حالا اینجا سخن اون مظهریت است. ای به حقیقت حاضر اسم رحمانی یحصل و سریان و رحمه فی العالم. حقیقت اسم چیست؟ میفهمون حقیقت اسم همون صفت است. چرا؟ برای اینکه اسم عبارت از ذات معتعیان است. این یه مقدمه که تعیان همون صفت است. مقدمه دومی است که ذات در همه اسما یکیست. پس همه اسما از جهت ذات شریک همان. این دو امتیاز اسما که تأثیر گذاری رو اون امتیاز است مارین اوصاف است. پس در حقیقت اسما به اوصافها اثر دارن، یعنی آثار خاص دارن، وگرنه ذات مشترک در همه است. ای به حقیقت حاضر اسم رحمانی یحصل و سریان و رحمه فی العالم. حقیقت اسم چیست؟ وهیه ما یمتاز الاسم بهی ان غیرهی. و اون چه که اسم، هر اسمی از اسم دیگر امتیاز پیدا میکند، در حقیقت همون صفت است و تعین، وگرنه ذات مشترک است. و انشئت قلته و به حقیقت العرش یکون و هاذ سریان فی العالم. حقیقت عرش است و یل عین ثابتت التي ظهر بها الرحمن فی العالم کما ظهر بالعقل الاول در عالم ارواح و بالفلک الاطلس در عالم اجسام. فان المظاهر والمظهر بحسب الوجود واحدون کما بیناه فی غیر موزن. مسئله حمل حقیقت و حقیقت ظاهرا از همین عرفان به فلسفه رفته، یعنی اونها تلاش و کوشش منطقیشون در حد همین حمل اولی و حمل شایع و اینها بود. البته دیگران آمدن با تفاوت حمل اولی و حمل شایع وحدت نهمی رو در شرایط تناقض ذکر کردن که گفتن در تناقض نه وحدت شرط است، نه وحدت. و این از ابتکارات نشت وحدت و این از ابتکارات مرحوم صدر متعلهی نیست، چون خود مرحوم آخوند در شواهد روبیه از پیشینیان نقل میکند برامد و لحاظه اتحبرو فی تناقض وحدت انتاسه. این که برام سبزوان فهمد به وحدت الحمل عرفن جدواها، یعنی یکی از شرایط نهگانه تناقض وحدت حمل است و جدوا و فائده وحدت تناهم رو بفهمید، این از همون قدما گرفته شده نه از صدر متعلهیم به بعد. اما اون چی که تو حکمت متعالیه یه جنبه درخشندگی خاص دارد همون حمل حقیقت و حقیقت است. حمل حقیقت و حقیقت از عرفان به فلسفه رفته که اتحاد ظاهر و مظهرن. ظاهر و مظهر با هم یکیان. این هوه هوه میشه گفت. و این خصوصیتی که در حمل حقیقت و حقیقت هست که ظاهر و مظهر هوه هوه هستن، یعنی به جای ظاهر یک هوه و به جای مظهرم یک هوه بشود گفت هوه هوه. این یک کاری باید بشه تا ما بتونیم بگوییم مظهر همون ظاهر است، ظاهر همون مظهر است. بیان ذلک این است که در حمله های اولی و همچنین در حمله های شایع محمول هر چه دارد با موضوع با هم است و هر چه ندارد هم با موضوع با هم است. در دارایی و نداری با هم است. یعنی محمول اگر بعضی از امور را داشت موضوع اون امور را خواهد داشت، محمول اگر بعضی از امور را نداشت موضوع هم باید اونا را نداشته باشد. چون محمول ناقص است و متعین بعضی از امور را دارد و بعضی از امور را ندارد، با هر دو بالش روی موضوع می نشیند. وقتی با هر دو بال رو موضوع نشست دیگر ممکن نیست چیزی که با این محمول ناسازگار است بر اون موضوع حمل بشود. لذا جمع ضد این محال است و امثال ذلک. برای اینکه مثلا بیاض دو تا صفت دارد، یکی اصل لون بودن است، یکی ترد و سواد است. یا سواد دو صفت دارد، یکی اصل لونیت است، یکم ترد و بیاض است. اگر یکی از این دو وصف روی جسم نشستن گفتیم این جسم ابیض است، دیگر وصف دیگر نمی نشیند. چرا؟ چون این وصف اولی برام سواد مثلا با هر دو بالش پرکشید روی موضوع نشست، یعنی هم با بال اثبات هم با بال سلب و نفی. اینا خاصیت های حمله اولی و حمله شایع است با اون تفاوت منطقی که بین حمله اولی و حمله شایع است. اما حمله حقیقت و رقیقت این چنین نیست. قبل از اینکه محمول بر موضوع حمل بشود بال محمول قیچی می شود. یعنی محمول هرچه دارد او را حفظ می کند، هرچه ندارد او را قیچی می کنند. میگن اونچه را که نداری به همراه نیاور، اونچه داری به همراه بیاور. تو کار نداشته باش که چی را نداری، هرچه داری بیاور. که اگر ما چیز دیگر را آوردیم تو اعتراض نکنی. وقتی که یک بالش رو که بال سلب است یعنی تعین است، نقص است، قصور است، کندن، با بال اثبات آمده. وقتی با بال اثبات آمده با هر محمول دیگری هم که بیاید، اولا خودش میتواند با مطلق یکی بشود، یعنی این محدود میتواند با نامحدود یکی بشود. برای اینکه محدود میگوید من اینقدر را دارم نه اینقدرم. یعنی اگر 5/100 هم شد، 5 نمیگوید من 5 به شرط لایم، میگه من 5م. نه 5 به شرط شی است، نه 5 به شرط لا، 5 است. پس حرفی ندارد. وقتی حرف نداشت میتواند در کنار 100 قرار بگیرد. و اگر 10 هم آمد کنار 100 نشست، این 5 اعتراض نمی کند. این است که میگن جمع ازداد کنی بین عجب است مگر از حکم حکیمان به دلی. خدا رحمت کنه مرحوم الهی قمشهی رو. اگه میگن ذات اقدس اله مجمع ازداد است، نه یعنی ازداد به ما انه و ازداد در اونجا جمعن، بلکه ازداد وقتی به اونجا میرسن اون جناح سلب رو ترد میکنن. لذا میشود حمل حقیقت و رقیقت. این رقیقه اون حقیقت است، اون حقیقت این رقیقت است. این میشه اتحاد ظاهر و مظهر که هوه هوه. این هوه هوه نه یعنی این هرچرا او دارد این دارد، بلکه این با بال اثبات پر میکشد اونجا میرود، دیگر بال نفی را رها میکند. در همین حد ظاهر و مظهر یکی هست که قبلا هم فرمودن به این که ظاهر و مظهر یکیست و ظاهرن مسئله حمل حقیقت و رقیقت از عرفان به فلسفه به حکمت متعالیه رفت. خب تا در اول بحثم فرمودن چون وجود مبارک حضرت مظهر این اسم بود، اینها را رعایت کرده است. نه، هرچی این داره اون داره ولا عکس، اون آخه به شرط شی است، این لا به شرط است، ولی اون بالایی به شرط شی است، به شرط جمعی اشیا است دیگر. خب فرمود به این که کما بی فئن المظاهر والمظهر بحسب الوجود واحدون کما بینا فی غیر موضع من هذا الكتاب و من الفتوح المکی. این که مرحوم آخوند به سار حکمای بعد از این بزرگوار به محی الدین اینها اعتراف میکنن، نه برای این است که لعجلن نکه من المسجونین، این سین سائد زائد است و جیمونون خلاف، اونها جز شذوذات کتابه، رو این حرفای بلنده که سر میسپارن، یعنی حرفیست که در کتاب اهل حکمت نیست، ستا حکیم آمد رفته و این طور نتونست تحلیل بکنه، وگرنه فرونجا این لفظ به این معناست، فرونجا به اون معناست، نساء ثلاث رو مذکر آورد و مؤنث نبود، این اصلا قابل بحث نیست. خب کما بینا فی غیر موضع من هذا الکتاب و من هذا الکتاب، یه الف میخواد، و من الفتوح المکی. چی گفتیم؟ گفتیم من ان حقیقت الاسم، در حقیقت اون تعین هست، هو چیز که یمتاز و اسم به وسیله اون چیز از غیر خودش، اسما به وسیله صفات از هم متعیزن و یا صفت، فإن الذات مشترکتون در همه اسما. خب در اینجا ما بخوایم درباره الرحمن سخن بگوییم، حقیقت رحمت، حقیقت رحمت رحمانیه، التی هی الرحمت ذاتیه است که فوق رحمت رحیمیه است، تقتضی رحمت صفاتیت، رحمت صفاتیت التي تظهر في المظاهر العینیه لسریانها فیها سریان رحمت في العالم. خب وجود مبارک حضرت مراعات کرده است اونها را، چرا؟ چون وجود مبارک مظهر این نام بود. در همین صفحه 484 یعنی بحث امروز در ستون سمت راست سمت شب سطر 89 همون چیزی خوندیم که فرروح المحمدی یلذی هو المظهر الرحمانی، این کار است، این تموم شد. و قد جعل تیبرا الحق تعالی فی هذا الالتهام النکاحی الواقع بین الرجل والمرأه. ذات اقدس اله تیبرا در این برخورد نکاحی بین زن و مرد نشانه طهارت عایشه دانه است. چرا؟ چون الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، این کبرای قیاس، صغرا قیاس هم این است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم طیب است، رسول طیب است و برای طیب جز طیب چیز دیگر نخواهد بود، پس همسرش پاکه، این درست. اما اینکه حضرت اطیب است همسرش هم بود توبا باشد، این دیگه سخن ناتمام است. اون خیانت در ایمان و کفر است که لا تخون الله و رسول، وگرنه از در بزهکاری پاک. ممکن است یه پیامبری زنش کافر باشد، این ننگ نیست، اما زنش آلوده باشد ننگ است. ویدا قرآن از کریم صریحا فرمود بین که اینا کافرن، اونها این منافقین دست از این تهمت هم بر نداشته، اون هیچ ننگ نیست که مردی زنش کافر باشد. نه، منظور تیب دامن است، تیب اعتقاد نیست. صدر سوره مبارکه این است که از زانیت و از زانیه فیلی دو کل واحده میرها مهد جلده بلا تأخذ کن به ما رعفت مفید فیده لا ولیشت عذاب هم متعافه بل از زانیت و لاین که ولا زانن او مشتک و حرم زاله که علی المؤمنین، این صدر است که به منزله متن است و قصه افق رو نقل میکند، بعد فرمود اسک افک عظیم است، بعد الخبیثات للخبیثین. این سخن از دامن پاکی و دامن آلودگی است، این سخن از ایمان و کفر. بله اون خیلی بهتر. نه خیلی حرف لطیفی است. الان اونو میخونیم، ایشالله آوردیم بخونیم. ولی منظور این که این آیات کریمه درباره پاک دامنی و ناپاک بودن است، نه درباره اعتقاد کفر ایمان. که قرآن صریحا بیان کرده که ممکنه پیامبر زنش کافر باشه، از اون طرف ممکن است که یک مرتد و ملحدی زنش پاک باشه. این نقض به هیچ کدام از دو طرف مسئله نیست. گاهی ممکن است الطیب للخبیث باشه، مثل امرأه فرعون. گاهی ممکن است الخبیث للطیب باشه، مثل زن لوط. اما منظور خبث و طیب در آیات سوره نور به شهادت صدر و ساقه این سوره همون دامن پاکی و آلوده دامن بودن است، نه اعتقاد. نه بالاخره درباره چیز هست، اینم هست، علیه رو پاک هست، یعنی این آلودگی ندارد. چون اون این به اهانت هست، از این جهت آلوده نیست. برو ممکنه کافر باشن، این ننگ نیست. چرا توبا دیگه نمیتونه باشه؟ وقد جعل طیبه، بله بله، نه آخر در چیز در زیرش فهمد راوش مبرعونه مما یقول، بله کلیه، ولی در مورد خودش که نسه راوش مبرعونه مما یقولون، یعنی اینطور. بله اینه، اینه که فهمد به این که اگر این است به هر مزاله که ای تکلیف اگر هست، بله اگر مورد هست، خب حرم زالکر المؤمنی رسول خدا چرا باید این کار رو بکنه داشته باشه؟ نه. وقد جعلت تیب را الحق تعالی فی حاضر التهام. التهام همون التصاق است، التهام نکاهی، الواقع بین الرجل و المرأة. و جعلت تیب را فی براءت عایشه فقال الخبیثات للخبیث، فقال تعالی الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات. این اول آیه. و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات، این ذیل آیه. و سر تقدیم خبیث بر طیب این است که در ذیل یه مسئله است که این فقط به طیب میخورد. اولئک که مبرئون مما یقولون و لهم مغفرت و رزق کریم. اگر اول طیبات ذکر میشد که دیگه سازگار نبود، چون ذیل مخصوص طیبین طیبات است، لذا طیبین رو بعد ذکر فرمود. خب لأن طیب ما له طیب فشهد الحق سبحانه و تعالی فیها درباره عایشه به انها طیبتون و نفل خبث عنها. از کجا؟ از اینکه به دو دلیل، یکی رو تلازم، یکی روی مطابقه. یکی اینکه طیبن، یکی به قول اولئک مبرئون مما یقولون. لأن دو تا مسئله است خلاصه. فشهد الحق فیها، یعنی در عایشه دوراشه، به انها طیبتون، این یک مطلب که لسان اثبات است. و نفل خبث عنها به قوله اولئک مبرئون مما یقولون، این دو مطلب. چرا این دو مطلب به چه نحوه است؟ لعن نبی صلی الله علیه و سلم اطیب و طیبین است و عایشه به باقی ازواج نبی هم اطیب و طیبات. این دیگه البته تلازم نیست، این رو قریده اطیبات لطیبین ثابت میشه. و ازا کانت کذالک فاولئک مبرئون اما یقولون فی یقول الظالمون فیهن، مبرئن از چیزی که ظالمون درباره اونها میگن. حالا اینجا اما داره. خب این دو مطلب. پس چون طیبن پاکن و از این طرف هم خدا به صراحت فرمود که اولئک مبرئون ما یقولون، فجعل روائحهم، منظور از این روایه یعنی اوصاف، ای روایح طیبین، یعنی لوازم هم من صفات را روایحشون را طیب قرار داد، یعنی اوصافشون را طیب قرار داد. حالا قیصری فهمون به انما قلنا انه اطیب و طیبین و نساءه اطیب و طیبات، برای اینکه لان الافراد الانسانیه من حیث ان کلا منها انسانون لیس فیها خبیثون، در بین اینها از جهت که انسانان خبیث نیست یا خبثی ندارم، بل کلها طیبون به طیب ذاتی چون لقد کرمنا بنی آدم، لان کلا منها مخلوقون به یده که استکبرت لما خلق تو بیده و حاملون لما عنده من الصفات الالهیه، پس ذاتا خبیث نیستن. فکونو بعضها طیبن عبارت یا یه قسمت زائد است یا یه قسمت کم دارد، عبارت این است فکونو بعضها طیبن به طیب صفاتی و بعضها خبیثن انما هو، یا این به طیب صفاتی زائد است یا اگر به طیب صفاتی زائد نیست اون و بعضها خبیثن بالخبس صفاتی هم باید در کنارش باشد، خب که هماهنگ باشه. فکونو بعضها طیبن و بعضها خبیثن انما هو به اتصاف البعض اولی به کمالات و بعض ثانوی بعض الاخر به نقایص، این کبرا کلی درست. ولا شک ان اکمل افراد الانسانی من الرجال هو النبی صلی الله علیه و سلم، این صغرا هم درست، اما و اکملها من النساء ازواجه، این دلیل مدعای بی دلیل است. مرحوم کاشانی عبارت لطیفشون اینه که خوب اینجا رو شرح کردن، میفرماند به این که خیلی زیبا شرح کردن، فرمود قوله و جعلت طیب ای استعملت تعالی فی براءت عایشه فجعلت طیب محض المخصوص بالالتهام نکاحی را حاصلا، که در خصوص نکاح ها نه طیب اعتقادی، طیب نکاحی، حاصلا فی براءتها الا ان قوله فی هذا الالتهام صفت باشه برای طیب که بعد میاد، ای جعل الله تعالی اطیب الواقع فی هازل التهام نکاهی را کائنن فی براعتها، چرا؟ لأنه تعالی خط خصت طیبینه به طیبات فی الالتهام نکاهی و طیبات را به طیبین، یعنی در این التهام نکاهی، وگرنه کفر و اینها ممکنه باشه نظیر اون دوتا نقضی که از در طرف سوره تحریم آمده، از دو طرف نقض شده. و کذا فی الخبیثین و الخبیثات ولا شک انه صلی الله علیه وسلم اطیب و طیبین فلزم طیب و من اختص بهی فی هذا الالتهام و انتفاع الخبث عنها، چون او طیب است و اطیب طیبین است لازمش اینه که زنش پاک باشد، نه طوبا باشد، همین، نه اطیب و نساء باشد. از آیم بیش از این استفاده نمیشه، اطیب بودن حضرت را شما از جا خاص استفاده کردی نه از آیه. فلزم طیب من اختص بهی فی هذا الالتهام، پس نه مسئله اعتقاد مطرح است نه مسئله اطیب بودن مطرح است، و انتفاع الخبثان ها به شهادت الله تعالی و براءت ها، که تعبیر لطیفی است کردن. خب نه چون ما مؤمنین دیگه بس به ظاهر، بله که ما بر، بله اما واقع چی هست خدا میدونه، ولی در خصوص این قضیه این از یازده به بعد تمام این چندین آیه درباره تدهیر دامن همسران پیغمبر است. واقع واقع، بله بله، یعنی این افک است. اون نه، اون آیه کلی است چون درباره کل مؤمنینه، مبرئون مما یقولون بله، اینها مال کل مؤمنینه چون این قانون کلی است. اما اون قصیه اف که از آزی آزده بعد شروع میشه چندین آیه است، این قصه مخصوص اون حضرت است. این شهادت به طهارت داد. بعد عنوان اصل کلی، اصل کلی رو که ذکر میکنه تبرئه ظاهری است، اونایی که مبرعونی، چون الطیبات للطیبین دیگه به طور کلی. اما تبیر به اکش به افک میکند و لذی تولا کبره له عذاب عظیم ذکر میکند و امثال ذالک، این رو افک میداند. خب فجعل روائح هم طیبتن و اقوال هم صادقتن و روائح الخبیسین خبیستن و اقوال هم کاذبتن. دیگه خسته شد. الحمدلله.